الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. هذا حال بودني برای استحاله ذاتیه عنوان کردیم که یک دلیل استحاله ذاتیه مربوط به مقام تصور بود و دلیل دوم استحاله ذاتیه مربوط به مقام جمع بود. یک دلیل سرونی باز در کلمات بزرگان برای استحاله ذاتیه اقامه شده که باز این دلیل هم به یک عنوانی میتواند مربوط به مقام جمع باشه، هم میتواند مربوط به مقام انفصال مشلق باشد. و این دلیل سوم یکی از محتملات عبارت مرحوم آخون در کتاب کفایت، اون عبارتی رو که در دو سه جلسه گذشته از مرحوم آخون خوندیم بر این که ایشون فرمودن به تبع استاد اعظم شیخ انصاری فرمودن اخذ قصد امر در متعلق امر امکان نداره. یک عبارتی مرحوم آخون در اینجا دارن که این عبارت دو احتمال ازش استفاده میشه، یعنی بعضی ها گفتن که مرحوم آخون در صدد بیان ذکر دو محضور برای اخذ قصد امر در متعلق امرن، بعضی ها گفتن مرحوم آخون در مقام ذکر یک محضور برای اخذ قصد امر در متعلق امره. حالا ما هر دو محضوری که محتمل در کلام مرحوم آخوند هست این رو باید بیان بکنیم. یک محضورش همون بحث گذشته بود که مفصل عنوان کردیم. محضور دیگر که به عنوان دلیل سوم قائلین به استحاله ذاتیه مطرح میشه این است: اگر مولا بخواهد در مقام جمع قصد امر را داخل در متعلق قرار بده، یعنی بفرماید سل به قصد الامر، اشکال و محضوری که وجود داره این است که همه اصول دین متفقن که یکی از شرایط تکلیف این است که قبل از آن که تکلیف محقق بشود در یک رتبه سابقه بر تکلیف متعلق مقدور برای مکلف باشد، و اگر قصد امر داخل در متعلق باشه اینجا این معنا محقق نیست، یعنی متعلق در یک رتبه سابقه بر امر مقدور مکلف نیست. برای اینکه شما در متعلق قصد الامر رو داخل کردید، میگید متعلق وجود صلات است، یکی از این اجزا و شرایط صلات قصد الامره. خب ما شکی نداریم که قصد الامر توقف در امر داره، یعنی مکلف در صورتی میتواند در خارج قصد الامر بکند که امری از طرف مولا صادر شده باشد. بدون این که امری از طرف مولا صادر بشه، مکلف در عالم خارج و در مقام انتصاب قدرت بر قصد امر نداره. از این طرف توقف روشن شد، قصد امر متوقف بر امر. از اون طرف طبق این قانون کلی میگوییم در تکلیف، قبل از آنی که تکلیف متوجه مکلف بشود، متعلق باید مقدور باشه. اگر شما قصد الامر را داخل در متعلق قرار دادید، اینجا متعلق قبل از آمدن تکلیف و قبل از آمدن امر مقدور برای مکلف. هنوز اگر امری نیامده، چطور قصد الامر، چطور صلات مقید به قصد الامر مقدور برای مکلفه؟ از در اینجا این اشکال لازم میاد که ما از راه شرطیت قدرت در متعلق اثبات میکنیم که اگر قصد الامر در مقام جمع در متعلق قصد بشود، اینجا مستلزم دوره، اما دوری که از راه اعتبار و شرطیت قدرت در متعلق تکلیف اصلاح می کنه. این خلاصه محضور سبحان که این هم دلالت بر استحاله ذاتیه داره. در اینجا مجموعاً در کلمات بزرگان دو جواب داده شده. جواب اول این است که گفتن که ما قبول داریم که یکی از شرایط تکلیف این است که متعلق مقدور باشد برای مکلف. این رو ما قبول داریم. لیکن اینی که میگید یکی از شرایط تکلیف مقدور بودن متعلق علیکم السلام برای مکلفه، مقدور بودن متعلق در چه زمانی و در چه ظرفی؟ آیا مقدور بودن متعلق در ظرف جعل از شرایط تکلیفه، یا مقدور بودن متعلق در ظرف انتصاب از شرایط تکلیفه؟ ما وقتی که دقت بکنیم میبینیم مقدور بودن متعلق در ظرف جعل از شرایط تکلیف نیست. مولا زمانی که داره تکلیف میکنه میتواند تکلیف بکند مکلف رو به یک عملی که یقین داره این عمل در زمان جمع مقدور برای مکلف میشه. چه زمانی این عمل مقدور برای مکلفه؟ در زمان انتشار. میدونه دو روز دیگر این عمل مقدور برای مکلف هست. همه عقلا میگویند چنین تکلیفی صحیحه، یعنی ما نتیجه میگیریم این که یکی از شرایط تکلیف این است که متعلق مقدور برای مکلف باشه، لازم نیست که متعلق در ظرف جمع مقدور برای مکلف باشه، بلکه متعلق اگر در ظرف انتصال هم مقدور برای مکلف باشه همین مقدار کافی. اینجا که مولا در مقام جمع امر می کند به صلات، به قصد امر درسته، قصد امر در زمان جمع مقدور برای مکلف نیست، چون تا امر نیاد مکلف نمی تواند قصد امر بکند، لیکن این قصد امر در زمان انتصال مقدور برای مکلف هست. مکلف وقتی میخواد صلات را اتیان کند در زمان انفصال قدرت بر قصد امر دارد. در دنباله همین جواب اول آمدن این نکته رو اضافه کردن، گفتن اینی که در استدلال شما بیان کردید که باید متعلق در رتبه سابقه بر امر مقدور مکلف باشه، این هم حرف درستی نیست. اون مقداری که ما از شرطیت قدرت لازم داریم، عقل به ما میگوید تکلیف به غیر مقدور قبیل، عقل به ما میگوید مکلف باید مقدور بر عمل باشه، عمل مقدور باشه. اما اگر این قدرت بر مکلف قبل از تکلیف نباشه، درکه به سبب تکلیف این قدرت بر متعلق ایجاد بشه و تحقق پیدا بکنه، یعنی به سبب همین قدرت، به سبب همین امری که مولا می کند، به سبب همین و در عرض همین مکلف قدرت بر قصد الامر پیدا بکنه. بنابراین این هر که ما بگیم قدرت بر متعلق لازم است، مقدم باشد رتبتاً بر تکلیف، یعنی بگیم جایی مولا میتواند تکلیف کند که قبل از تکلیف در یک رتبه متقدم مکلف قدرت بر قصد امر داشته باشه، این حرف درستی نیست. قدرت بر متعلق از جمله قدرت بر قصد الامر مانعی نداره که خود قدرت از ناحیه امر محقق شده باشه. این جواب اولی که از این استدلال داده شده. از خلاصه جواب اول دو تا نکته شد. یک نکته قدرتی که از شرایط متعلقه قدرت در عمل هست، نه در ظرف جمع، بلکه قدرت بر عمل هست در ظرف انفصال. و نکته دوم قدرت بر متعلق لازم نیست که مقدمه بر امر باشه، بلکه اگر مکلف و مخاطب قدرت بر عمل پیدا کرد به سبب هذا الامر همین مقدار کافیه، چون اون مقداری که ما از ادله اعتبار قدرت در متعلق داریم اون مقدار اون ادله بیش از این مقدار رو دلالت نداره. جواب دومی که در کلمات بعضی از بزرگان آمده این است که ما قبول داریم قدرت شرط است برای تکلیف، قدرت بر متعلق شرط برای تکلیفه، اما شرط دارای دو معنا و دو اصطلاح. اصطلاح اول و معنای اول شرط، شرط همون معنای فلسفی رو داره. شرط به معنای فلسفی یعنی اونی که وجود او دخیل در وجود مشروطه، بدون وجود او مشروط محقق نمی‌شود. این روشنی شرط به معنای فلسفی. معنای دومی که برای شرط داریم عبارت از شرط به معنای مستحبیت، یعنی ما یک سری شرایطی داریم، این شرایط دخالت در ایجاد مشروط و در وجود مشروط دخالتی نداره، اما این شرط مستحکم مشروطه. متحیم که یعنی مانع می شود از لقبیت مشروط، ایجاد می کند مرغوبیت مشروط لدل اغلا. اغلا اگر بخواهم به این مشروط رغبتی داشته باشن این مشروط به این شرطه. نسانی که می زنن مثل ترسل و اثر که شرط برای ملکیت میده. حالا ملکیت که یکی از امور اعتباریت، این ملکیت چه ترسل اثر باشه چه نباشه، ترسل اثر در وجود ملکیت دخالتی نداره، بلکه ترسل اثر فقط مانع از لغویت ملکیت میشه، یعنی مصحح وجود ملکیت. اگر اون نباشه وجود ملکیت چیه؟ لغوه. لیکن ملکیت اونجاییست که یک اثری برش مترتب بشه، حالا اگر اونجایی که اثر برش مترتب نشه وجود ملکیت عنوان لغو رو پیدا میکنه. در این جواب دوم این طور جواب میدیم، میگیم اینی که میگیم قدرت بر متعلق شرط برای تکلیفه، اگر مراد شرط به معنای اوله این اشکال وارده، یعنی اگر مراد این است که قبل از تحقق مشروط قدرت بر متعلق لازمه و قدرت بر متعلق شرط وجود مشروطه، قدرت بر متعلق شرط وجود تکلیفه، این اشکال دوری که شما آمدید بیان کردید این اشکال وارده. اما حد این است که ما که میگیم قدرت یکی از شرایط تکلیفه، مراد از شرط، شرط به اصطلاح فلسفی مراد نیست. مراد از این شرط یعنی اگر قدرت بر متعلق نباشد تکلیف ولو وجود پیدا می کند اما وجودش لغوه، این تکلیف، تکلیف مطلوب و مرغوب اندل اغلا نیست. چه زمانی این امر و این تکلیف مطلوب و مرغوب اندل اغلا؟ زمانی که قدرت بر متعلق باشه. پس قدرت بر متعلق شرط، اما شرط به معنای مصحح ایجاد، یعنی مصحح مشروطه، نه شرط برای ایجاد مشروط. پس روشن شد که در جواب دوم میگید این مستقل بین شرط به معنای اول و شرط به معنای دوم چه کرده؟ خلق کرده. درسته اگر قصد الامر را جزء متعلق قرار بدیم، یک، و بگیم قدرت بر متعلق شرط تکلیفه، معناش این است که قبل از آنی که مولا بیاد یک تکلیفی رو متوجه بکند، قبل از او باید قدرت بر متعلق اون اگر بکنیم شرط به معنای اول باشه که این نتیجه شه. اما اگر بکنیم شرط به معنای دومه، لازم نیست که قبل از آمدن تکلیف قدرت بر متعلق باشه. فقط ما بکنیم یک کاری کنیم تکلیف لغو نشه، ولو این که قدرت بر متعلق در ظرف خود تکلیف باشه، یعنی به وسیله همین تکلیف من قدرت بر متعلق پیدا میکنم، یا قدرت بر متعلق در ظرف امتصال باشه. بنابراین این هم جواب دوم از استحاله سومی که قائلین به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق بیان کرده. چه مولا مشروط کنه چه نکنه، عقل مشروط میکنه. عقل میگوید تکلیف مشروط به قدرت بر متعلقه. ما میگیم در جواب اول گفتیم درست کبرا شرط تکلیف قدرت بر متعلقه، اما قدرت در چه زمانی؟ گفتیم در زمان قدرت لازم نیست در رتبه متقدمه بر امر باشه، ولو به نفس الامر قدرت بر قصد الامر ایجاد میشه. این اشکالی نداره. در این جواب دوم در حقیقت اون نکته دومی که در جواب اول بیان کردیم او رو داریم روشن میکنیم. میگیم آقا این که میگید قدرت شرط برای تکلیفه، مراد کن از این شرط چیه؟ اگر مراد شرط فلسفی مراده، همون اشتهاله رو، همون اشکالی که خودتون گفتید به نام گرد وجود داره. اما اگر مراد از شرط مصحح یک شی باشه، شرط یعنی مصحح و رافع و مانع از لغویت یک شی باشه، اصلا دیگه این اشکال دور اینجا وارد نمیشه. این هم عرض میکنم دلیل سوم قائلین به استحاله. حالا روز چهارشنبه هست، یه تذکر مختصری عرض بکنم. در یک روایتی که این روایت رو سنی ها بر حسب اون چه که در کنز الامام نوشته شده از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل کردن، شیعه اونطوری که در اصول کافی آمده این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده و روایت رو هم خیلی شنیدی و خیلی هم نقل میکنن. اما یه مقداری میخواییم در معنای این روایت بپر کنیم. در روایت وارد شده الناس معاجم، چیه دنبالش؟ احسن کن کم معادن زهبه زن فیده مردم مانند معادن هستن مثل معادن زهب و فیده بعد در همون کنز الامال داره شیار هم دل جاهلی جن شیار هم فل اسلام اون کسی که جوهره اون در جاهلی جن خوب بوده نسل اون و جوهره اون در اسلام هم خوبه. اینجا اون نکته خیلی بلیغی که وجود داره اولا اصل تشبیه الناس و معادن معدن از عدم عدم اونجایی میدن که یک کسی در یک جایی اقامت بگذینه یه شیعی در یه جایی اقامت داشته باشه مثل جنات و عدم تجزیم تهدر انها نعدن هم که بشیدن نعدن برای این که طلای مهره یه سنگ قیمتی در اونجا اقامت کرده و اونجا مرتکز داشت این یعنی چه که و مقصود پیامبر صلوات الله علیه که فرموده الناس معادن اینجا احتمالاتی میشه برای اون ذکر یک احتمال این است که هر کسی از آحاد مردم و از افراد مردم یک واقعیتی و یک گری در درون او وجود داره که این واقعیت و گر در درون دیگری نیست مثل این که معادنی که در دل زمین هستن هر زمین یه معدنی داره که زمین دیگه و معدن رو نداره بعضی از مردم اون جوهری که در ذاتشون وجود داره یه جوهری خیلی اینها اگر بخوام این جوهر رو به فعلیت برسانن رحمت نباید خیلی رو بیشن همونطوری که اگر یه معدن خیلی خوب از طلا رو انسان پیدا بکنه بخواد این طلا رو صورت بده اصلاح بکنه هر میشود که به فعلیت برسانه نیازی به زحمت و نیازی به تلاش نیست اما بعضی از معادن جوهره‌ای که درشون وجود داره جوهره خیلی مطلوب نیست بعد از این که این استخراج میشه برای این که از قدره به فعلیت برسه نیاز داره به این که خیلی روی او زحمت کشیده بشه روی او کار بشه مردم هم همین طور هست بعضی از مردم یه جوهره‌ای دارن که به مجرد یک تذکر مسئله براشون حل میشه آیا برش تذکر دادن آقا مراقب خودت باش مراقب اعمال باش براش خواهد اما بعضی ها برای این که از خود به فعلیت برسن نیاز و مراحل دیگه هم داره حالا اونی که من عرضم هست و اینجا من میخوام ازش استفاده کنم این است که انسان بیاد جوهره خودش رو بشناسه ببینه که این جوهره اگر بخواد به فعلیت برسه باید چه کار بکنه حالا ممکنه نفس یک انسان یک ارزش و خصوصیتی داره که این در رسیدن به عبادات خیلی تلاش لازم نیست بکنه، اما در هر که محرمات خیلی باید کنه. ما یه وقت قانع نشیم به این که اگر در یک گوری موفق شدیم در ابعاد دیگر موفق میشیم. این مسئله در خود طلبه ها رکوع وجود داره که بعضی ها از شدت توکل در دست اون جوهره های دیگرشون رو از دست میدن، اون جوهر عبادتشون، اون جوهر معنویتشون و اون جوهرهای دیگه ای که در درونشون وجود داره. نه، انسان باید جوهره خودش رو بشناسه بدونه که با هر دالی و با هر ارزش و نوری که خدا در دل او قرار داده میتونه ظلمتهایی رو بشکافه و جلو بده. ما طلبه ها باید به این نکته خیلی توجه داشته باشیم. بسیاری از مردم هستن که وقتی میان به دنیا و از دنیا میرن نه از اصل نفس خودشون خبر دارن، نه از جوهره ها و معادنی که در این نفس اینها وجود داره. و چرا ما به دفتر بگذاریم؟ چرا این روز رو به فردا واگذار کنیم؟ بگیم حالا فردا من یه مقدار خودم رو اصلاح میکنم. چرا اون ابعاد نفس و قدرت های نفسانی خودم رو پیدا نمی کنیم و دنبالش نمی رویم؟ چرا؟ چرا خودم رو قانع می کنیم به یکی دو تا درس و بحث و یه مباحثه با اونها فکر میکنیم این جوهره وجودی خودمون به سهلیت رسیده؟ ما خیلی از کارها میتونیم انجام بدیم، ما خیلی از ابعاد نفسمون رو هنوز در همون مرحله دلخورد بوده نگه داشتیم و روزی فرا برسه که انسان ببینه عجب نعمت بزرگی خدا در اختیار اون قرار داده بود و این نتونست استفاده میکنه. چرا یه بار اندرون خودمون رو نگاه نمی کنیم؟ از هز هم و همکه جرمون تغییرون و این کم طول آرمون اکبرون. این که امیر المؤمنین می فرماید در درون خود یک عالم بزرگیه. تو عالم بزرگ همینه، یعنی جوهرهایی در انسان هست، ریشه هایی در انسان هست که انسان باید اونها را از قوه فعلیت برسانه. و هیچ گاهی نداره جز این که انسان فکر بکنه، جز این که انسان تأمل بکنه، جز این که انسان توکل بر خدا بکنه، اونی که خالق این نفسه از او بخواد که املاهون عرفی نفسی نفس خودم رو به خودم بشناسیم. ما طلبه هستیم، ما یه مقدماتی رو تحصیل کردیم، یه قدمهایی رو برداشتیم. ما دیگه نباید مثل مردم کوچه و بازار قانع باشیم به اینکه فقط یه بُعد علمی خودمون رو داریم تقویت میکنیم و بودش این است که یک مجتهدی بشیم در فقه و اصول. ما باید ابعاد وجودی خودمون، جوهرهای خودمون در مسائل اخلاقی، در مسائل تربیتی، در مسائل اجتماعی ما رو بیشتر تقویت بکنیم، بیشتر بشناسیم. الناس معادن که معادن ذهب و فضه. اون وقت اگر ما رفتیم سراغ بررسی جوهرهای خودمون، اینجاست که درهایی روی انسان باز میشه، حقایقی برای انسان شکوفا میشه، انسان اطلاعی پیدا میکنه در اسراری. اینا کلید همش تفکر در مورد خود و خداست. اگر انسان در مورد خودش و خدا نیندیشه، خودش را ارزان بفروشه. یک گروه، یک کیبر، یک مسائل مادی بسیار ضعیف، انسان خود فروشی کنه. خود فروشی، گروه گفتن خود فروشیه، کیبر کردن خود فروشیه. اگر انسان خودش ارزان فروش، این انسان چه صلاحیت داره که ابعاد نفسی خودش رو پیدا بکنه و انواری که در درونش هست و خودش از او خبر نداشته با اونها ظلمتهایی رو فرض بکنه؟ این عالم نفس یا عالم خیلی عجیبیه. علایه اون قدر جوهرهای خودمون رو ببینیم. هر انسانی در درونش معادن وجود داره. الناس و معادن باز معناشی نیست که هر نفر یه معدنی داره، بلکه هر انسانی دارای معادن متعددی هست و باید ما ببینیم که کدام خصوصیت ها رو. حتی ببینیم این معدن که داریم میگیم نه فقط در امور خوده، ممکن است که بعضی از معادنی که اینها هر کدامش موجب هلاکت انسان باشه در درون انسان باشه. لازمه این که معدن هست این نیست که تمام معادن نورانی و تمام ریشه های نورانی و ریشه های معنوی باشه، نه. گاهی اوقات یه انسانی درش و در باطن او منبع و معدن حسد، معدن حسد در انسان وجود داره، معدن حرص در انسان وجود داره، معدن ریا در انسان وجود داره. تمام این معادن هست. اما اون کسی که هنر داشته باشه و بخواد این معدن اصلی و نورانی درونش رو فرض بکنه و سایر معادن رو خلاصه به یک روال صحیح در بیاره، این کار کار مهمیه. امیدواریم خداوند تهذیب نفس رو قسمت همه ما بفرمایه. انشاءالله عاقبت همه ما رو تقدیم خیر بفرمایه. صلی الله علیه و آله.